به این گفتگو که نه متاسفانه بگم یه زلزله اتفاق بیفته و این خانواده از هم پاشیده بشه، نه اینکه سکوت بشه و مخفی بمونه. باز
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر، بسیار ازتون آموختیم. بهترین حال براتون آرزو می‌کنم.
همچنین برای
خدا
شما.
نگهدارتون،
خدا نگهدارتون.
دوستان شنونده، در آستانه روز مرد، میلاد مرد مردان حضرت علی علیه السلام، هر مشکلی هم هست توی خانه و خانواده، سعی کنین که همسرتون رو درک بکنین، مخصوصا تو این شرایط اقتصادی هوای مردای زندگیتون رو داشته باشید و لبخند بزنید به همسرتون. مراقب امید توی دلتون و لبخند روی لبتون باشید. خداحافظ.
بگو باید چی کار کنم، بگو باید چی کار کنم،
بگو باید چی کار کنم تا منو قابل بدونی، دوباره غمگین صدات داری منو میترسونی.
بگو باید چی کار کنم تا منو قابل بدونی، دوباره غمگین صدات داری منو میترسونی.
نگو تو راه زندگی رفیق نیمه راهتم، همیشه پا به پات میام، عاشق روی ماهتم، عاشق روی ماهتم.
شکوفه های صورتی هدیه یه مهربونیات، دارو ندارم یه دل اونم فدای خنده هات. شکوفه های صورتی هدیه یه مهربونیات، دارو ندارم یه دل اونم فدای خنده ها.
منو تو هم قسم شدی، پیوندمونو نشکنی، فکر جدایی نباشی، این آشیونو نشکنی. بهترام عاشقی قلبای ما یکی شدن، جوون زد نگاه تو باغچه نگاه من.
شکوفه های صورتی هدیه یه مهربونیات، دارو ندارم یه دل اونم فدای خنده ها.
به به، روزتون بخیر باشه، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، کانون خانوادتون هم گرم گرم باشه توی این شرایط سخت اقتصادی. امیدوارم که در کنار همدیگه همدیگر رو درک بکنین، زن و شوهر کنار همدیگه باشن انشاءالله. بریم سراغ برنامه بعدی که وقت نداریم. شفاست، طب سنتی و ایرانی اسلامی، بفرمایید.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما، توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
تو طب سنتی هم همین تأکید هست، باید با روحت اراده کنی و درگیر ورزش بشی.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
به نام خدا، سلام. امیدوارم هر جا هستید و صدای من رو میشنوید حالتون خوب باشه. خاطری که میخوام براتون بگم برمیگرده به تابستون گذشته. توی خونمون ما یه دیوار داشتیم که میخواستیم اون رو خراب بکنیم و یه مقدار مساحت اتاق خواب رو بیشتر کنیم. خلاصه برای این کار رفتم یه کارگر رو بنا آوردم. کارشون تا حوالی ظهر طول کشید. موقع نهار که شد براشون غذا آماده کردیم و سفره رو انداختم و شروع کردیم به غذا خوردن. یهو رضا که کارگر اون بنده خدا بود برگشت گفت حاجی ببخشید معذرت میخوام، میگم آب قوره ندارید؟ گفتم آب قوره چرا، اتفاقا الان برات میارم. پا شدم رفتم و ظرف آب قوره رو آوردم. دیدم یه عالم آب قوره رو توی یه دونه پیاله خالی کرد، نمکدون رو برداشت و شروع کرد نمک پاشیدن روی اون. بعدش هم توی یه حرکت همش رو سر کشید. گفتم آرزو چی کار میکنی؟ گفت راستش حاجی میدونی که کار ما سخته، منم چند وقتیه میخوام یه مقدار لاغر بشم، شنیدم که اگه آب قوره با نمک مصرف کنم این باعث میشه که خیلی طبیعی و زودتر لاغر بشم. گفتم پسر اینو کی به تو گفته، از کجا یاد گرفتی؟ گفت والا یکی از دوستام که اونم توی کار بنایی بهم میگفت. گفتم آقا رضا، کارشناسا میگن که اگه شما آب قوره نمک نمک زده رو زیاد مصرف بکنی مثل جنابالی خیلی خطرناکه، بدنت رو خشک میکنه، برای اعضای بدنت خیلی ضرر داره. گفت راستشو بخوای یه چند وقتی هم هست احساس میکنم فراموشی گرفتم، یعنی از وقتی دارم این آبقوره و نمک رو با هم مصرف میکنم حافظم هم انگار خیلی ضعیف شده، نمیدونم دلیلش چیه. گفتم ممکنه دلیلش همین باشه ها، میدونی چرا؟ چون چند روز پیش من از خانم دکتر پورحسینی که کارشناس طب سنتی هستن توی رادیو شنیدم که در این باره میگفتن
فرض کنید آبقوره نمک زده، یک طعم بسیار مضر برای سیستم گوارش اگر در حالت تعادل و سلامت باشه، به خاطر اینکه خشکیدگی بیش از حد ایجاد میکنه، خشونت و زبری بیش از حد تو مسیر گوارش ایجاد میکنه و بعد از گوارش این تسری پیدا میکنه به کل بدن و بدن رو دچار یک نوع خشکیدگی میکنه. به همین دلیل هم هست که توصیهش برای لاغر شدن خیلی رایجه و افراد مدام به هم توصیه میکنن که نمیدونم به سرکه نمک بزنید، به آبقوره نمک بزنید، صبح ناشتا بخورید بدن رو. این لاغری بیمارگونه است، حواستون باشه، نباید اینا رو افراط کرد. ممکنه به عنوان دارو در کنار حفظ و صحه و در واقع درمان به تدبیر سته ضروریه بخوایم از یک سری مواد غذایی استفاده کنیم که رطوبت ها و چربی ها و بلغم های زائد بدن رو بسوزونه، اما زیاده روی در مصرفش منجر به عوارض دیگه ای میشه که تا مدت ها فرد رو گرفتار خواهد کرد. باز هم توصیه میکنیم که تلخ و شور رو هم در یک جا استفاده نکنند. در واقع کاملا غذا بی خاصیت میشه، چون نه تلخی خاصیت غذایی داره نه شوری خاصیت غذایی داره، دوتای اینها با هم در یک جمع بشن بسیار بی خاصیت میشه. در واقع نه تنها به بدن فایده ای نمیرسانه غذایی که تلخی شوری با هم داره، بلکه هرچه بدن هم داره آرام آرام از اون میگیره. مثل جاهایی که رایج هست پنیر تند میخورن، پنیرا رو میذارن تو بعضی از کشور اروپایی رایج هست، پنیر رو خیلی میذارن کهنه میشه، تند طعم تندی به خودش میگیره، در واقع از دیدگاه ما یک نوع فساد پیدا میکنه، اما رایج هست اونجا میخورن، بسیار مضر برای سلامتی، خوش کننده و آسیب زننده است. باز هم توصیه میکنیم ترشی و طعم قابض رو در یک جا با هم جمع نکنن، مگر آنکه قصد اصلاح خون داشته باشیم، مثلا فردی بیش از حد غلبه دم پیدا کرده یا غذاهای مولد دم زیاد خورده و این ترشی و قبض رو با هم یک جا جمع کنیم. مثل سماق تو غذاها مثلا رایج روی کباب سماق میزن، درسته؟ بله. گوشت مولد دمه، کسی که مولد دم زیاد استفاده کنه بهتره که برای اصلاح این دمی که میخواد تولید بشه در واقع نوعی ترشی قبض با هم کنارش بذاره که اینا دوتایی با هم دیگه منجر به یک دم خوب بشه و زیاد از حدش جمع نشه در بدن. توصیه ها تو این زمینه زیاده، دوستان انشاءالله دوباره بحث ها رو مرور کنن خودشون تا برسن به جایی که بتونن استفاده درست از مزه ها رو یاد بگیرن.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
بله، حافظه بحث بسیار وسیعیه، نمیشه یک در واقع استدلال منفرد کرد از این بحث. گاهی وقتا گرمی در دماغ بالا بره، تشویش ایجاد میکنه، باعث ناآرامی ذهن میشه و حافظه کم میشه. گاهی وقتها سردی زیاد آرز بشه به مغز، مغز دچار افت فانکشن و عمل کرد میشه و در واقع حافظه ضعیف میشه. گاهی اوقات رطوبت زیادی مغز به خودش بگیره، نقل و انتقال پیام های عصبی در مغز دچار رخوت و سستی میشن و حافظه ضعیف میشه. و گاهی وقتها مغز که خیلی خشک بشه دچار تحریک پذیری، انعطاف ناپذیری، جمود میشه و اون چیزی رو که باید در جای خودش به یاد بیاره به یاد نمیاره و دچار یه سری از مشکلات میشه. همه این عوارض میتونه حافظه رو ضعیف کنه. این که فرد میبینه گاهی بهتره و گاهی بدتر، باید نگاه کنه ببینه کدوم یکی از این کیفیت ها بر مغز و دماغش عارض شده که باعث شده اون ضعف حافظه برش به وجود بیاد. و این که من بگم این رو بخورید یا این کار رو بکنید این کار رو نکنید، برای همه افرادی که ضعف حافظه دارن اصلا عمومیت نداره، باید نوعش شناخته بشه، فرد توی حفظ و صحه خودش دقت بکنه تا نه سردی نه تری نه خشکی و نه گرمی عارض به دماغ نشه. مهمترین توصیه که اینجا میشه کرد اینه که آرامش خودتون رو حفظ کنید، سر رو در معرض سرمای بیش از حد و گرمای بیش از حد، تشویش بیش از حد و در واقع بیخیالی و سستی و رفاه زدگی بیش از حد قرار ندید. حافظ کار خودشو در حد توانایی که هر کس داره انجام میده. اگر در همه این ملاحظات باز هم مشکل وجود داشت، یک ماده‌ای ممکنه زائد ایجاد شده باشه که باید دفع بشه، که دیگه باید به طبیب سنتی مراجعه بفرمایید.
پس ماده مخصوصی اینجا سفارش و توصیه نمیشه؟
نه، فعلا سته ضروریه رو توصیه میکنیم به همه افراد، به خاطر اینکه انواع ضعف حافظه داریم و توصیه های یکی مضر دیگریه. یعنی اگر عام بود باز یکی دوتاش رو میشد گفت.
شفا، برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
آره داشتم میگفتم براتون، بعد از اینکه صحبت‌های خانم دکتر پورحسینی رو برای رضا کارگر استاد بنامون نقل کردم، این بنده خدا مقاومتی نکرد و پذیرفت که دیگه از این به بعد آبقوره نمک زده رو اینجوری مصرف نکنه که برای بدنش ضرر داشته باشه.
این خونه زندگیه، سادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، حوصل و دعا داره، آدم های صمیمی و همدل و مهربون داره.
وقتتون بخیر باشه دوستان خوبم. ساعت 10:40 است. اینجا هم رادیو معارف ادامه میدیم برنامه ها رو از این رسانه دینی. اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید، لطفاً به سامانه 30553 ارسالش بفرمایید. هرچی در مورد صرفه‌جویی مصرف انرژی گفتیم کمه و باید باز هم صرفه‌جویی بکنیم در مصرف آب، برق، گاز، خصوصا برق و گاز در زمستانی که در پیش هست و الان درش هستیم، که انشاءالله هممون بتونیم زمستانی گرم رو سپری بکنیم انشاءالله. خب در کنارتون هستیم با ادامه برنامه ها از رادیو معارف.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل، اگه هم زبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنیم که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران، ایران.
رادیو معارف، معارف. دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، استاد مهدی رستم نژاد، کارشناس علوم قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند. برنامه یک قطره از دریا رو تقدیم میکنیم با این موضوع که خداوند شاهد بر همه اعمال، همه رفتار، همه چیز، همه کائنات است و هیچ چیز از خدا پنهان نمیماند. غیب و شهود عالم در محضر خداست. گاهی ما انسان ها فراموش میکنیم که خدای بالای سر هست، یک دوربین مثل این که قویه که درون و برون و ظاهر و باطن همه را یک جا میبیند، میداند، تازه قبلش هم میدونه، بعدش هم میدونه. یک همچه علم، یک همچه خبرگی که در قرآن فراوان بهش اشاره شده در روایات اهل بیت. خب انسانی که دچار گاهی تظاهر میشه، گاهی دچار ریا میشه، در واقع یعنی خدا را فراموش میکنه، گاهی دچار گناه میشه برای خاطر این است که باز خدا را فراموش میکنه. انسان اگر احساس بکنه شاهدی مثل خدا بالای سر است که حتی فردای قیامت با اینکه رؤوس الاشهادی را معرفی میکنه، میان شاهدان فردای قیامت از پیامبران، از زمان، از مکان، از فرشتگان، از اعضا و جوارح بدن انسان، اما خدا نیازی به هیچ شاهدی نداره. عالم به غیب است، عالم به حال هست، عالم به قبل هست. خب این نکته گاهی فراموش میشه و چون فراموش میشه ما انسانها گاهی دچار غفلت میشیم و اینجاست که باید به معانی توجه کرد، به معارف الهی توجه کرد. در این زمینه اولا نمایشی رو بشنویم و پیرامون آن گفتگو داشته باشیم.
اومدم.
سلام آقا، مگه آیفون خرابه؟
سلام پسرم. بله مادر، خراب شده. کجا بودی تا حالا مادر؟ خب دلم که هزار راه رفت. وای وای وای، نگاش کن، خیس آب شدی که. آخه چترت کو رضا؟ بیا تو ببینم.
شاهین چتر نداشت، بعد داشت پیاده میرفت سمت خونهشون. مسیر پیاده رویشم تا خونه خیلی طولانیه، یه میدونی چتر رو دادم بهش.
الهی دورت بگرده مادر با اون دل مهربونت. میگم چرا گوشی رو خاموش کردی مادر جون؟
بشین
دورت بگردم، خیس شدی، نگاش کن.
میگم نهار چی داریم؟
نهار تخم مرغ و سیب زمینی آب پز. دیدم هوا خیلی سرده، هیچی بهتر از غذای آب پز نیست مادر.
به خاطر هوای سرده یا به خاطر خالی بودن یخچال؟
خب چه فرقی میکنه مادر جون؟
چه فرقی میکنه؟ یه نگاه به زندگیمون بنداز. دو ماه غذامون شده سیب زمینی تخم مرغ. یه روز سرخش میکنی، یه روز آب پز. حالم دیگه داره از این زندگی به هم میخوره.
چی کار کنم خب مادر؟ بعد پدر خدا بیامرزه چندرقاضی مستمری میگیریم که نصف بیشترش میره واسه اجاره خونه. منم که دیگه مثل قدیما مشتری ندارم مادر. قبلا مردم به هر بهونه‌ای لباس میدوختن، ولی خب الان دیگه پارچه گرونه. قیمت لباس آماده هم که به صرفه تره. راستی مادر، نگفتی چرا تلفنتو خاموش کردی؟ ها؟
فروختمش، یه قرون پول تو جیبم نیست.
فروختی؟ ولی تو که اون گوشیو خیلی دوست داشتی پسرم.
آره ببخشید، مجبور شدم، ببخشید.
خب اشکالی نداره، خدا بزرگه.
من برم دستامو بشورم بیام.
برو عزیزم، من تلفن جواب میدم، تو برو دستتو بشور. الو
الو، سلام خانم، منزل شادروان واحدی؟
بله بفرمایی.
ببخشید خانم، شما چه نسبتی با اون مرحوم دارین؟
بنده همسرشون هستم.
خدا رحمتشون کنه. ببخشید من از شرکت بیمه مزاحمتون میشم. همسر خدا بیامرزه شما، آقای واحدی از مشتریای ما بودن. ایشون خودشونو بیمه عمر کرده بودن. فکر کنم شما خبر نداشتید.
نه والا نمیدونستم.
بعد فوت ایشون وظیفه ماست که حق بیمه اون خدا بیامرزه تقدیم شما کنیم.
حق بیمه؟
بله، یه چیزی حدود 900 میلیون. دفتر مرکزی ما طبق نشونی که از شما داریم سر خیابونتونه. فردا صبح مراجعه کنید اونجا لطفا.
ممنونم ممنونم، خداحافظ شما.
خداحافظ.
مامان چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ مامان چی بود؟
خدای شکر، شکرت خدا.
خب نمایش رو شنیدیم. چگونه در این نمایش کوتاه ایمان فرد به شاهد بودن خداوند ظهور کرده در این داستان؟ در واقع اگر چنانچه انسان این ایمان رو داشته باشه، دیگه در دل شب بخواد انفاقی بکنه، کسی نبینه، در راه خدا بخواد عمل خیری انجام بده، هیچ کسی دیگه ای شاهد نباشه، برای او آنچرا که مهم هست شهادت خود خداست، شاهد بودن خود خداست. در این زمینه نسبت به این مطلب آیات فراوانی داریم، از جمله آیه 4 سوره حدید، آن را بشنویم.
یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر.
آنچه را در زمین فرو می رود می داند و آنچه را از آن خارج می شود و آنچه از آسمان نازل می گردد و آنچه به آسمان بالا می رود و هر جا باشید او با شماست و خداوند نسبت به آنچه انجام می دهید بیناست.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام استاد مهدی رستم نژاد
در برنامه
یک قطره از دریا.
فرازی از آیه 4 سوره حدید را شنیدیم. یعلم ما یلج فی الارض، بسیار آیه پر محتوایی است. همه آیات قرآن چنین است، مخصوصا سوره حدید که مورد سفارش حضرت امام بود که این آیات اول را مخصوصا توجه ویژه‌ای بشه دارد. که یعلم ما یلج فی الارض، خدا میداند آنچه را که در زمین وارد می شود و داخل می شود و ما یخرج منها و آنچرا که از زمین خارج می شود و ما ینزل من السما، آنچرا که از آسمان نازل می شود و ما یعرج فیها و آنچرا که به آسمان عروج می کند و بالا می رود. همه اینها در حیطه علم خداوند است. بعد داره و هو معکم اینما کنتم، خدا با شماست هر جا که باشید. معنای این یعنی شما جایی را ندارید که در اونجا خدا نباشد، علم خدا نباشد، حضور خدا نباشد. و این یعنی خدا شاهد است و خدا فردای قیامت به هیچ شاهدی دیگری نیاز ندارد. انشاءالله این باور در همه ما نهادینه بشود. و السلام علیکم و رحمت الله.
ای اهالی ایمان، بهر دوری از شیطان، این کتاب بیداریست، این کتاب بیداریست، آیه آیه قرآن، آیه آیه.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
این مسئله استثنا ندارد، انبیا هم مورد آزمایش شد. یعنی هر که در این دنیا پا گذاشت و مکلف بود به تکلیفی، این آزمایش میشد. و گمان نکند که من این کار را که میکنم کسی نمیبیند. این کاری که میکنید، خود این کار منعکس میشد، خدای تبارک و تعالی در محضرش واقع میشد. ملائکت الله موکل هستند بر این فرد. باید ما فکر کنیم که چه باید بکنیم که از زیر بار مسئولیت خارج بشیم. مایی که امروز مقدرات مملکتمون به دست خودمون افتاده است، هممون مسئولیم، کسی نیست که مسئول نباشد، همه هستیم. ببینیم که باید چه کار بکنیم که این مسئولیتی که به عهده ماست به طوری انجام بدیم که فردا پیش خدای تبارک و تعالی و پیش انبیاء خدا خجلت زده نباشیم و آبرومند باشیم. او این است که هر کس در هر کاری مشغول است، او را خوب انجام بدهد. فرض کنید همه، خدای نخواسته، همه افراد کشور خلاف میکنن، شما یه نفر کار خوب بکن. هر کسی فکر خودش باشد، هر کسی خودش مسئول کارهای خودش است، هیچ که مسئول کار دیگری نیست. او کار را میگد و مواظبت هم میکند، اما هیچ کس نمیتواند که عمق کارهای شما را بفهمد چه جوری است، لکن در منظر خداست. اونهایی که در هر جا خدمت میکنند توجه کنند که خدای تبارک و تعالی و ملائکه‌ای که از طرف خدا موکل هستند مواظب هستند. همین موجهایی که در دنیا از حرف شما، از عمل شما منعکس میشد، همین ها فردا پیش شما شهادت میدن.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود.